داره و داره از ایشون تقلید میکنه، میخواد مرجعش رو عوض بکنه. ببینید، یکیش اینه که شما شرایط مرجع رو ببینید، شرایطش از دست رفته. اون مرجعی که شرایط تقلید ازش بوده دیگه اون شرایط رو نداره. شرایط مرجعیت هم که فکر میکنم تو بحث خدمتون عرض کردیم دیگه، یعنی گاهی شما راه تشخیص اعلم رو، ما به عنوان راههای شناخت اعلم فکر کنم عرض کردیم تو جلسات، یکی از راههای شناخت اعلم اطمینانه. مثلا ما به یه نوعی میتونیم تشخیص بدیم، حالا سوادمون به حدی هست که میتونیم تشخیص بدیم یه فردی اعلم هست، شرایط علمی لازم رو داره، یا دیگران اینقدر بینشون معروفه، شایع هست، مشهوره، اصطلاحا میگن شیاع مفید علم. اونایی که کارشناس در علم فقه هستن همشون میگن این آقا اعلمه، از دیگران سرآمده. گاهی وقتا هم نه، دوتا عالم عادل، دو نفرن، مشهور نیست، دو نفر عالم کارشناس فقه عادل میگن که این مجتهد اعلمه. حالا ما اگر راه تشخیص اعلم رو درست رفتیم، بعدا تردید میکنیم یه آقای دیگه ای از این مرجع ما بالاتر هست یا نه، متوجه میشیم یه حرفایی دارن میزنن. اینو اصطلاحا میگن عدول. عدول یعنی تغییر مرجع تقلید، اسمشو میگن عدول با عین. خب تغییر مرجع تقلید گاهی وقتا واجبه، باید حتما ما این کارو بکنیم، گاهی وقتا هم نه، غیر مجازه، گاهی هم جایزه، بایدی نیست. من حالا موارد رو طبق قاعده خدمتتون بگم. مواردی که ما حتما باید مرجع تقلید ما عوض کنیم چیه؟ ما قبلا فکر میکردیم فلانی اعلمه، الان یقین کردیم که نه، همه آقایون میگن ایشون نسبت به اون آقایی که شما انتخاب کردی اعلمه، اونی که شما انتخاب کردی غیر اعلمه. خب یا از ابتدا اون مرجع تقلیدی که شما انتخاب کردی یکی از شرایطو نداره. شرط مرجع تقلید بود مثلا یکیش عدالت بود، میگن این مرجع تقلید اصلا خدای نکرده عادل نیست، یا بعضی از فقها دارن که مرجع تقلید نباید حریصه به دنیا باشه، میبینیم نه، مثلا این آقا اون شرایطو نداره، یا شرایطشو داشته عادل بوده الان یه حرفی زده، یه کاری کرده که در عدالتش دیگه خدشه وارد شده. اینها عدول واجبه، یعنی شما باید مرجع تو تغییر بدی. ولی اینکه مثلا فتواش به روز نیست و نمیدونم ناهماهنگ فتواش با دیگر، اینا نه، اینا دلیل نمیشه. مواردی هم هست غیر مجازه، مرجع تقلید شما اعلمه، شما تردید کردی دیگری نسبت به او اعلمه یا نه، نه اینا رو نمیتونی مرجع تو عوض بکنی. خب دیگه یکی دوتا مورد جایز هم هست خدمتون بگم. ما مجتهدی بوده که ازش تقلید میکردیم، الان از دنیا رفته، طبق فتوای خیلی از علمای بزرگوار میشه مثل مقام معظم رهبری شما به مجتهد زنده عدول کنی، تغییر بدی. اینجا یکی از مواردشه. حالا اگر مورد خاصی بازم سوال هست میتونید بفرمایید. این کلیات قضیه بود، اگه جزئی هم بتونن سوال کنن که در چه بحثی تردید کردن، چرا میخوان تغییر مرجع بدن، ما توصیه نمی کنیم. ما معمولا توصیه به تغییر مرجع نداریم، میگیم همون مرجعی که ازش تقلید میکردید ادامه بدید. علتش چیه؟ علتش اینه که شما در مسائل حکومتی که خب همه مقلد مقام معظم رهبری هستند، چاره ای نیست، حاکم و مسئول حکومت باید تنظیم کنه قواعد کلی رو و طبق نظر او ما باید حرکت کنیم، مثلا حکم جهاد بده، حکم دفاع بده و اینها. اما در مسائل فردی، اینکه حالا فرسخ شرعی چند کیلومتره، یه آقای میگه 45 کیلومتر، یکی میگه 44 کیلومتر، یکی میگه 43 کیلومتر، اینا خیلی به جایی بر نمیخوره. حالا اگرم ما تردید داریم، مرجعمون رو به خاطر صرف تردید تغییر ندیم. این هم از جواب این مسئله. بله، ببینید اگر واقعا شما تشخیصتون اینه که یک مرجعی در یک بحثی نظرات خاص داره که واقعا نظراتش تخصصی، موضوع خوب میشناسه و او رو اعلم میدونید، در اون بحث اشکالی نداره، در اون بحث میتونید از ایشون تقلید کنید، میشه بحث تبعیض در تقلید، یعنی بعضی ها رو از او، ولی چون او رو اعلم میدونید دارید تقلید میکنید دیگه، میگید من در این بحث مثلا مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی واقعا به این نتیجه رسیدم، حتی دو تا شاهدم دارم، یا مشهوره که فلانی تو مسائل اقتصادی از دیگران قوی تره، اشکالی نداره. اصلا بحث رؤیت هلال و اول ماه و آخر ماه تقلیدی نیست، نه مقلدین مقام معظم رهبری لازمه از ایشون تقلید کنن، نه مقلدین آیت الله سیستانی. مسئله رؤیت هلال یه سری قواعدی داره، طبق اون قاعده باید عمل کرد، هیچ بحث تقلید درش راه نداره. یعنی مثلا ببینید، من چند تا نکتهش عرض بکنم. مثلا شما در رؤیت هلال میگن که باید چیکار کنی؟ خودت ماه رو ببینی. اگه دیدی، حالا مرجع تقلید یه چیز دیگه گفت، شما میتونی نظر خودت رو اعمال کنی، طبق نظر خودت عمل کنی. همه فقها میگن بله. حالا اینجور مسائلی که در مباحث مربوط به رؤیت هلال هست دیگه باعث میشه که اون از بحث تقلید درآید. این تو مردم اینجوری پیچیده که مرجع تقلید هرچی گفت باید، تو رؤیت هلال اینجوری نیست. نظر مرجع تقلید ملاک نیست. مرجع تقلید یه احکامی رو صادر کرده، مثلا در بحث رؤیت هلال این قواعد هست، شما طبق اون قواعد عمل میکنی. حالا شما ممکنه بگی آخه مرجع تقلید ما گفته من ماهو دیدم. شما توی بحث احکام رؤیت هلال که ببینی، ملاک این نیست که مرجع تقلید شما ماه رو رؤیت کنه یا نه، ملاک اینه که دو شاهد عادل بگن ما ماه رو دیدیم. خب مرجع تقلید شما یه شاهد عادل، نفر دوم کو؟ نفر دوم رو باید شما پیدا کنی. اگه پیدا کردی، مرجع شما میشه از باب شاهد عادل. یه بحث دیگه هست در بحث رؤیت هلال، بحث این که حکم حاکم هم قبول میشه یا نه، اون اصلا مرجع تقلید نیست، اون حاکم شهر حکم بکنه. گاهی مرجع تقلید صلاح میدونه به جهت یه سری مصالحی، بگه که آقا جون همه مردم امروز رو روز عید قرار بدن، چون هر جمعهش پیش نیاد حرف و حدیث درست نشه، اون مسئله حاکم رو، حکم حاکم رو در رؤیت هلال بعضی از فقهای بزرگوار قائل نیستن، مثل آیت الله سیستانی. یه بحث دیگه است که معمولا هم حالا اینجوری نیست که علمای بزرگوار بیان، حاکم به معنای مرجع تقلید ها، ولی اخیرا حالا بعضی از بزرگواران میگن که منظورش حاکم، منظور از حاکم یعنی مقام معظم رهبر. این تو فقه نیست، تو فقه مرجع تقلید رو میگن حاکم، حکم حاکم. یعنی حتی مثلا آیت الله سیستانی هم بگه من حکم کردم حکم تو به این که امروز رو همه عید قرار بدن، این یعنی وارد یه موضوعی شده، در یک موضوعی دستور خاص داده، همه کشور حتی خود مقام معظم رهبری هم باید از ایشون تبعیت کنه. اما معمولا فقها این کار رو نمی کنن. ورود به احکام حکم خاص صادر نمی کنن. نیازی نیست. این مسئله تفاوت نظری که بین بعضی از فقها وجود داره، بعضی ها حکم حاکم رو راه ثابت شدن اول ماه نمیدونن. پس نتیجه این که اصلا ما در بحث رؤیت هلال و ثابت شدن اول ماه مقلد نیستیم اونجا. ما طبق قواعدی که فقها دادن، مثلا اینکه دو تا مرد عادل بگن، مثلا اینکه 30 روز از اول ماه شعبان، از اول ماه رمضان گذشته باشه، یا یکی این که خود ماها ماه رو ببینیم با چشم خودمون. این ملاک ها رو دادن، حالا شما میتونی انجام. اگه یه وقت مرز تعدیل شما گفت من ماه رو دیدم، شما میگه خب شما یه عادلی، یه نفر دیگهش کو؟ معمولا هم مرز تقلید خودشون نمیرن برای رؤیت هلال، وقت ندارن، تیم های رصد میفرستن. یه وقت هم هست ببینید، انقدر چرا بیشتر مردم تابع صدا سیما هستن؟ چون که دفتر مقام معظم رهبری گروه های تخصصی دور دیده ماهری رو با امکانات خوب میفرسته، اینا میرن چه با چشم مسلح یعنی با تلسکوپ، چه با چشم عادی در شهرهای مختلف رؤیت هلال میکنن. یکی از راههایی که ثابت بشه بر ما که اول ماه شوال شده و عید فطر شده اینه که عده‌ای که از گفته اونها یقین پیدا بشه یا اطمینان پیدا بشه بگن ما ماه رو دیدیم. فقط یه تفاوتی بین فقها هست، بعضی ها مثل مقام معظم رهبری قائلن که با چشم غیر مسلح یعنی تلسکوپ هم ببینی کافیه، آیت الله سیستانی و بعضی از فقهای دیگه میگن نه، با چشم غیر مسلح در همون شهر یا شهرهایی که با اون شهر اتحاد افق دارن. اینا مسائلی که در مورد رؤیت هلال هست. پس این شد که رؤیت هلال اصلا بحثش تقلیدی نیست.
سال بعدی استاد پرسیدن که سلام روز بخیر، اگر طلا بخریم برای اینکه پس انداز کنیم و یا ماشین خریداری بشه، آیا بهش خمس تعلق میگیره یا خیر؟ چون مسلما چند سال طول میشه تا پول ماشین جمع بشه.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. عرض بزرگتون، در مسائل خمس به خصوص شما باید مرز تقلیدتون رو بگید. حالا من چند تا از مراجع رو نظراتشون رو عرض میکنم. در مباحث خمس بزرگواران حواسشون باشه، تو مسائل دیگه هم همینجوره، ولی خمس چون پول آدم میره، خب معمولا ما اینجوریم دیگه، پولمون از جونمون گاهی مهمتره. برای اینکه پولتون از دست نره اینو میگم، ممکنه من فتوای مقام معظم رهبری رو بگم، شما مقلد آیت الله سیستانی باشی، خب یه دفعه 50 60 میلیون پول بی زبونو میدی میره، بعد هر کاری هم کنی دیگه بهت پس نمیدن، چون مسئول نیست اون بنده خدا. خب من حالا نظر آیت الله مقام معظم رهبری رو بگم. شما با درآمدت، یعنی مثلا یه خانومی یا آقایی میره کار میکنه، درآمد اقتصادی داره، هدیه نه ها، ارث نه ها، مهریه نه ها، درآمد، یا خانومی مهریه گرفته، طلا گرفته، بعد با این پول مهریه رفته برای خودش ماشین خریده، ماشین رو انداخته تو کار مثلا مسافرکشی، داده یه نفر راننده پیدا کرده، اصل ماشین خمس نداره. چرا؟ چون با پول مهری است. ولی اون سودی که میاد سال برش بگذره، بزرگواران شاید تون درس ها تأکیدم کردم دیگه، گفتم سال خمسی باید قرار بدیم ما برای خودمون، سال بگذره و ایشون سودهایی که از این ماشین درآمدهایی که داره حالا سر به سر میکنه، بدهیاشو میده، میبینه یه 10 میلیون اضافه اومد، اون 10 میلیون رو باید 1/5 دو تومنش رو خمس بده. اما اگه نه، اون پولایی هم که جمع کرده برای خرید طلا، ببینید یه وقت طلا رو میخره، خودش میخواد بندازه دستش، بعدن حالا به دلیلی گرفتار میشه، طلا رو میفروشه. اینم توضیح بدم. یه وقت خانومی مثلا معلمه، رفته از درآمد معلمی از آموزش پرورش برای خودش پول جمع کرده، طلاها رو هم الان دیگه نوعاً تا 200-300 میلیون طلا در شأن هست، مثلا خانم‌ها بندازن طلا، النگو می‌خره، گردن آویز می‌خره، انگشتر می‌خره، گوشواره می‌خره، میشه مثلا 300 میلیون. اگه از اول این پولی که در می‌آورده خانم درآمد دیگه، این پولی که در می‌آورده ایشون رفته با این پول برای خودش طلا خریده، النگو خریده، واقعا می‌خواسته استفاده بکنه. یک سال گذشته، دو سال گذشته، سه سال گذشته، یه دفعه میگه من بیام این طلاهای خودمو که واقعا اون موقع نیاز داشت، برای در شأن خودش طلا خریده بود، این 300 میلیونو بدم یه ماشین بخرم، یا این ماشین کار کنه من سود بگیرم، حالا طلا لازم نیست دیگه من داشته باشم. اون ماشینی که با این طلاها میخره، چون این طلاها قبلا معونش بوده اصطلاحا، یعنی برای نیازش بوده، در شأنش بوده، چون با اون معونش سالم گذشته بوده، تو طبق فتوای مقام معظم رهبری سال اگه بگذره معونه رو آدم تبدیل کنه، طلا رو یک سال دو سال گذشته تبدیل میکنه به ماشین، این ماشین خمس نداره، اما پولی که از از این ماشین در میاره، ماهانه در میاره، اگه سال خمسی برسه، مثلا سه ماه دیگه سر سال خمسیشه، پولا رو گذاشته کنار، پس انداز کرده، نه اینکه پولا رو خرج کرده، پس انداز کرده گذاشته کنار، سر سال خمسیش 10 میلیون اضافه اومد، این 10 میلیون 5 تومنشو خمس میده. خب طبق نظر آیت الله سیستانی چطور؟ آیت الله سیستانی قائلن که هر چیزی که از نیازت بالاتر باشه حالا و وارد زندگیت بشه، چیزایی که وارد زندگی میشه، حتی هدیه، حتی هدیه باشه غیر از مهریه و ارث، مهریه و ارث چون دلیل روایی خاص داره، نه مثلا کسی به شما 300 میلیون هدیه داده، اون 300 میلیون رو گذاشتی کنار، گذاشتی تو بانک، دستم بهش نزدی، یا گذاشتی سرمایه گذاری کنی، بالاخره اصل پول مونده، سال خمسید که برسه طبق فتوای ایشون باید خمسشو بدی. اما آیت الله مکارم قائلن که بنابر احتیاط واجب خمس داره، یعنی شما اگر مرجع اعلم بعد از آیت الله مکارم رو مثلا مقام معظم رهبری بدونی، میتونی رجوع کنی به مقام معظم رهبری، چون مقام معظم رهبری برای هدیه خمس رو واجب نمیدونن، مستحب میدونن، میتونید خمس ندی.
سال بعدی پرسیدن که سلام علیکم استاد، در قسمتی از درس گفتن اگر پیش از اتمام ذکر سجده سر از مهر برداریم نماز باطل است، ولی در ادامه درس جای دیگر گفتن اگر پیش از اتمام ذکر سجده سر از مهر برداریم یک سجده حساب می شود، کدام یکی صحیح هستش؟
ها دقت توی احکام، حواستون باشه، خیلی دقت کنید به واژه ها. ما تو بحثای پاسخگویی میگیم که خیلی گوشاتون باید تیز باشه و بفهمید که قشنگ دقیقا طرف چی گفته. گاهی وقتا ببینید ما سرمون میخوره به مهر، پا میشه، مثلا داریم میریم سجده، میریم سرمون رو بذاریم به مهر، ضربه ای میزنیم، سر میخوره و پا میشه. خب اینو فقهای بزرگوار میگن چون استقرار پیدا نکرده، از قبلم سر رو مهر نبوده، این که ضربه میخوره از اول، یه دفعه دوباره میخوره، این دوتاش میشه، یعنی دومی هم میشه همون اولی، یعنی خورد و دوباره برگشت گذاشتی، سر میخوره به مهر، دوباره یه بار دیگه پا میشه میذاره، میگن اینا یکی حساب میشه، یعنی هر دوش اما اولیه. اما یه وقت سر شما رو سجده بوده، یه دفعه حواست نبود از سجده پا شد، یه تکون خورد، اینجا چون سر شما قبلا به سجده بوده، سجده محقق شده، درسته اشتباه کردی، ذکر تموم نشده بود، ولی دیگه نباید سرتو به سجده بذاری، پاشو بشین دوباره برو سجده دوم، اگرم دست خودت نبود سرت برگشت عیب نداره، اون دوباره میشه سجده دوم. پس فرقش چیه؟ یه وقت شما سر هنوز به سجده نگذاشته بودی، پیشونیت میخوره و دوباره برمیگرده، یه وقت نه، سر به سجده گذاشته بودی.
سوال بعدی پرسیدن که سلام، ما به هر مسجدی که برویم به امام جماعت اقتدا میکنیم بدون اینکه حتی او را بشناسیم، آیا این اشکال داره یا نه؟ مثلا ما نمیتونیم همه رو بشناسیم و پی به عادل بودن یا نبودن شخص ببریم، به اینکه بین مردم وجه خوبی داره و اینها، این
بله خیلی بحث خوبیه، ولی یه مقدار فقط خوب دقت کنید من چی عرض میکنم. در اقتدای به امام جماعت، شرط اقتدا یا عدالت، یا فقها با استفاده از روایات میفرمایند که اگه عدالت هم نبود حسن ظاهر کافیه. یعنی حسن ظاهر یعنی عدالت، توضیح بدم، توضیح دادم دیگه خدمتون. عدالت یعنی که طبق فتوای مقام معظم رهبری گناه کبیره نمیکنه، طبق فتوای آیت الله عظمی سیستانی گناه نمیکنه، حالا گناه کبیره صغیره نداره، گناه نمیکنه. خب اگر کسی گناه بخواد انجام نده، گناه کبیره انجام نده، خب باید خودش گناه کبیره رو بشناسه، بدون دروغ یعنی چی، غیبت یعنی چی، تهمت یعنی چی، دزدی یعنی چی، اقسام گناهان کبیره رو که 40 خورده حضرت امام شمردن باید بشناسه. نوعا افراد گناهان کبیره رو با جزئیات نمیشناسن. خب همین نشناختنش دوباره گناهه، چون در رساله ها نوشته دیگه مسائلی رو که مورد نیازه واجب یاد بگیریم، همین که نمیریم دنبالش مشغول کارهای دیگه این ولی احکام رو یاد نمیگیریم یه خوش گناه، خیلی هم گرفتاری میاره چون گناه دیگه. خب اما اینجور عدالتی که میگن یعنی همه اینا رو با اخلاص باید انجام بده، این نیتش باید سالم باشه، یا ممکنه یکی جاسوس باشه بیاد همه کاراشم انجام بده ولی نیتش نیت سالمی نباشه، ما چه میدونیم؟ پس احراز عدالت سخته. خب آیا راهی هست برای عدالت؟ بله، اگه دوتا عادل پیدا کردی، حالا آزار اول کلام ما توی این عادله گیر کردیم، دوتا عادل دیگه از کجا پیدا کنیم؟ اونم خیلی سخت. یا واقعا خودمون به تشخیص رسیدیم، به اطمینان رسیدیم، یا میگیم اینجا حرم حضرت رضا علیه السلام و هر کسی نمیذارن، بالاخره به اطمینان آرامش قلبی رسیدیم که طرف عادله، یعنی هم احکام الهی رو خوب بلده هم باطنش هم با ظاهرش یکیه. این تشخیص باطن سخت. فقهای بزرگوار مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله عظمی سیستانی، مثل آیت الله عظمی مکاره فرمان که حسن ظاهرم کافیه. حسن ظاهر یعنی چی؟ بعضی فکر ما هم میگیم حسن ظاهر یعنی مثلا خانومت چادری باشه، چون میدونید دیگه طبق فتوای این سه بزرگوار مقام معظم رهبری، آیت الله عظمی سیستانی، آیت الله عظمی مکارم، خانوم ها میتونن برای خانوم ها امام جماعت باشن، یعنی اگه خانومی عادل باشه میتونه امام جماعت خانوم ها باشه. اما عدالت مگه به مثلا چادر سر کردن و ریش داشتن؟ نه، تمام احکام اسلام رو باید حداقل گناهان کبیره رو باید بشناسه، دروغ، غیبت، تهمت، موسیقی حرام، موسیقی حلال، غنای حرام، اینا رو باید بشناسه، قماربازی، شرط بندی، ظلم، اینا همه گناه کبیره است. این چقدر آدم ها ظالمن، شاید نمازم بخونه. پس میریم مرحله دوم. آقایون فرمودن که حسن ظاهر هم کاشف تعبدی از عدالت. یعنی چی؟ یعنی میگه ما طبق بعضی از روایات استفاده میکنیم که نه، حالا درونش هم نشناختی، باطنش چجوریه که سختم هست، همین که در ظاهر گناه نمیکنه کافیه، باطنش رو کار نداریم. نه اینکه یعنی چادریه، یعنی ریشداره ها، یعنی شما در ظاهر یه مدتی با این یا خودت یا دیگران مراوده داشتن. آخه بعضی ها فکر مانن حسن ظاهری یعنی ریش داشته باشه، یعنی مثلا خوش خنده باشه، نه، یعنی یه مدت اگه خودت میخوای تشخیص بدی، یه مدت، یکی دو ماه حداقل، مثلا اینا که با هم تو مثلا یه حوزه علمیه، دانشگاه، یه جا هم خوابگاه هستن، مثلا یه ادارهی با هم بودن، یکی دو ماه که شما با این هستی، یه وقت قابل توجهی باش هستی، میبینی گناه پیش میاد، گناه نمیکنه، به شرطی که خودت هم گناه بشناسی. بعضیا رو بهشون میگی خیلی ما تجربه کردیم، بهشون میگی خب شما گناه نمیکنی، میگه نه من اصلا گناهی ندارم، شاید بعضی وقتا عصبانی بشم، یکم دیگه حرف میزنه، میبینی فیلمای ناجور نگاه میکنه، نمازشون نمیخونه، پدر مادر ازش شاکین، اینا گناه نیست. اینجوری ان آدما همه فکر میکنن عارفن، نماز شب، همین نماز شب شده ملاک، نماز شب ملاک نیست که، کافرم نماز شب شب بخونه، ما چی میدونیم، ابن ملجم هم نماز ملاک اینه که گناه فعلا نکنی، نماز شب پیشکش، ملاک در اقتدا نماز شب نیست، ملاک در اقتدا اینه که گناه نمیکنه طرف. خب حسن ظاهر و خودمون دو سه ماه حالا با طرف نبودیم که شما فرمودید ما وارد مسجد میشیم. اگه وارد مسجدی شدی خودت که طرف رو نمیشناسی، اگه میخوای اهل اون مسجد توشون مسئله دان هست که اگه بود سلام ما را برسونید. ما نوعا اینقدر احکام خدا شل گرفته شده و بعضی ها اینا رو اصلا جزو آدم حساب نمی کنن، همه دنبال عرفانن، که اصلا تو مسجد میریم شک میکنیم که اصلا اینا مسئله بلدن، نمازاشون رو بلدن بخونن یا نه. نگه بد بینن ها، واقعا آدم میبینه واجباتشون رو خیلی بلد نیستن. دین کاریکاتوری شده، خیلی ها فقط دماغشو دارن، گوششو دارن، بدن لاغره. نماز خوندن که نشد دین، نماز قسمت کوچیکی از دینه، درسته ستون دینه، اونم دلیل داره. شاید تو بعضی جلسات خدمتون گفتم چون از این نمازه خدا کلی احکام در آورده. به هر حال وارد مسجد شدیم، خودمون که نمیشناسیم، به این مسجدی ها اگه توشون مسئله دانی کسی باشه بلد حرام و حلال خدا رو، میگه آقا جون این امام جماعتتون چجور آدمیه؟ همین که به ما بگه من یکی دو سال اینجام، گناه ازش ندیدم، کافیه. ولی به شرطی که من خود این آدمو اهل تقوا و فهم مسائل شریع بدونم. یا نه شما اومدی یه جایی داری نماز میخونی، مثلا حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا علیه السلام، میگه اینجا دیگه آدمی که گناه علنی بکنه نمیذارن. حالا ممکنه تو دل خودش اخلاص نداشته باشه ولی گناه علنی رو نمیذارن، یعنی حسن ظاهر رو داره. این روش هاییه که شما به اطمینان میرسی. پس اگر من رفتم یه دفعه ایستگاه قطار دو دقیقه است، یه دفعه یه حاج آقای وایستاده اونجا، باید پشتش نماز بخونم؟ نه، چون من چه میدونم ایشون گناه میکنه. شما حاج آقای گناهکار ندیدید؟ چرا، ما که دیدیم. نمیشه انکار کرد که زمان صدر اسلام همه حاج آقا بودن دیگه، لباساشون همه یه شکل بود دیگه. حالا الان جدا شده. به هر حال اینا حالا نگید این حرفا باعث میشه نماز جماعت ترک بشه. نه، ما اگر این حرف خدا رو گوش میکردیم، افراد و تفرید نمیکردیم، اتفاقا مسجدامون پررنگ تر میشد. چرا؟ چون یه کسی با میستاد امام جماعت که خدا پیغمبر رو حالیش میشد، مردم رو از دین زده نمیکرد، برای مردم وقت میذاشت، حقه باز نبود. ولی وقتی هر کی حالیمون نیست، هر کی میندازیم امام جماعت، بعضی جاها میریم میبینی امام جماعت ریشاشو با تیغ میزنه. خب این اصلا شد امام جماعت، این دوره نمیدونم چه دوره شده. اگه این کارو میکردیم مسجد قشنگ یه آدم عادل با تقوا با میستاد نماز میخون، ملت هم از دین زده نمیشدن. چه فایده داره 600 تا امام جماعت بیاد هر مسجدی دو نفر بیشتر آدم نداره؟ اینم نگید کار بدیه، اسلام خودش میدونه چی کار باید بکنه. اینم سختگیری من نیست که، این عرضی که کردم فتوای فقها هاست.
سال بعدی پرسیدن که در مواردی که به دلیلی نماز شخص از جماعت به فرادا تبدیل می شود، مثل آن که مأموم زودتر به رکوع برود و بلند نشود، آیا نیت فرادا کند یا خود به خود نماز تبدیل می شود و ادامه می دهد؟
در نماز جماعت اگر غیر عمد کسی جلو و عقب بیفته، برش واجب دوباره برگرده، اشکالی هم در نماز ایجاد نمیشه، این استثناست. مثلا من حواسم نبوده از رکوع یه دفعه پا شدم، دیدم امام جماعت هنوز رکوعه، واجبه برگردم. اما اگه ببینم که اصلا نمازم فرادا نباید بشه، یعنی دلیل نداره فرادا بشه چون اجازه دادن دیگه، میگه ولی واجبه برگردی همراه بشی به با جماعت. حالا اگر شما ایستادی امام جماعت تو رکوعه ولی تردید داری که من نرم رکوع امام جماعت پاشه، اینجا لازم نیست بری، واسه تا امام جماعت بیاد به شما برسه.
سوال دیگه هم ارتباط به همین سوال داره که پرسیدن وسط نماز حالا به دلیلی بتونه نیت فرادا بکنه، آیا تو صف اشکال وارد نمیشه به نماز جماعت افراد دیگه، دین به گردن بند خدا میفته یا نه؟ بس اختلال اینها رو
نه ها، دین به گردن این نیست، خواهد شاید این دلیلی داره موجهه، زودتر باید بره. چون غیر از آیت الله مکارم مقام معظم رهبری که اشکال نمیگیره، هر جای نماز خواستید فرادا بکنید. آیت الله مکارم میگن عذری داشته باشی، دلیلش بچه شرعی داشته باشی فرادا کنین، نماز جماعت رو فرادا نکن، یعنی حرام میدونن، میگن جایز نیست، این بی احترامی میشه. اما آیت الله سیستانی هم در بعضی موارد اشکال میگیرن، یعنی در کل اشکال نمیگیرن، به صورت کل. پس طبق فتوای آیت الله مقام معظم رهبری، هر جای نماز جماعت خواستی فرادا بکنی اشکال نداره. حالا سوالشون اینه، ما خواستیم نمازمون رو فرادا کنیم، دیگران چی؟ نماز اونها به هم میخوره که فاصله مثلا زیاد میشه، بیشتر از 80 سانتی. حالا فاصله ما میگیم 80 سانت، ولی بعضیا فرمودن 1 متر. حالا 1 متر هم تو بعضی رساله ها اخیرا تو کرونا اینا مطرح شد، عیب نداره تا 1 متر دیگه، بیشتر از 1 متر فاصله نشه. اگر بیشتر از 1 متر فاصله بشه، خب نماز فرادا میشه دیگه. اما ببینید چند تا نکته هست، من کار دارم زودتر باید برم، وچه شرعی هم داشته، نمازم فرادا شده و تو طرفتم، آیا من گناه کردم؟ خیر. اونا نمازشون به هم میخوره، خیر. اونا میتونن در نماز جماعت، اگه شما دیدی فاصله افتاد، میتونی اون جاهایی که ذکر نمیگی، مثلا از حالت قیام که میخوای بری یه دفعه رکوع به سجده، یه پاتو بذار جلو، یه نیم متر برو اونورتر، وصل بشی به نماز جماعت، اشکالی نداره.
سوال بعدی پرسیدن که در حال حاضر در مساجد بسیاری خانم ها تا
یه نکته معذرت میخوام یه چیزی هم بگم، اگه کسی ندونه حالا فاصله افتاده یا نه، نمازش درسته. من وقتی دونستم که فاصله افتاده از راست و چپ و مقابلم اتصال ندارم، اون موقع یه حرکت کوچیک انجام میدم، مثلا نیم متر این بر اون بر میرم، درست میشه دیگه. اگه ندونم تا آخر نماز چی، ندونم که آقا نمازش فرادا بود فاصله افتاد، نماز من درسته. بله بفرمایید.
دوستان پرسیدن که در حال حاضر در مساجد بسیاری خانم ها تا نزدیکی رکوع امام جماعت مشغول صحبت بوده و تکبیر الاحرام را معطل میکنه، آیا اشخاص دیگر جایز هستن بلا فاصله بعد از امام نیت کرده و تکبیر الاحرام بگویند؟ از قول امام
صفهای جلو، بله بله، ببینید صفهای جلوتر از ما اگه آماده شده بودن، آمادگی یعنی به نحوی که دیگه حالا با هم حرف نمیزنن، ایستادن منتظرن، همین که صفهای جلوتر، یه کسی که از طریق او ما به امام جماعت بس باشیم، از راستمون چپمون، لازم نیست همه اینجور باشه. این اتصال ما، اشخاصی که باعث اتصال ما میشن، اونا آماده نماز شدن کافیه. ممکنه حالا یه نفر توی صفی حرف بزنه، ولی نوع افرادی که ما از طریق اونها متصل میشیم به امام جماعت دیگه آماده مهیان، همین که مهیا باشن، شما 30 متر فاصله داشته باشی اقتدا کنی، اشکالی نداره.
استاد در تو با نماز یک سوال دیگه بیشتر نپرسیدن، انگار پرسیدن که اگر کسی در حال نماز باشد و کسی سلام کند، جواب دادن واجب است به شرط اینکه اشخاص دیگری باشن که جواب سلام را بدهند؟
اگه کسی دیگه جواب سلام داد، دیگه بر ما واجب نیست، بلکه باطل میشه نمازمون.
سلام، من در ایام شیردهی هستم و مطمئن نبودم که روزه گرفتن باعث کم شدن شیرم میشه یا نه. بعد از 4 روز روزه گرفتن متوجه کم شدن شیر و بیقراری فرزندم شدم و بعد از اون دیگه روزه نگرفتم. الان روزه هایی که گرفتم همون 4 روز، با توجه به این که نمیدونستم باعث اذیت شدن فرزندم میشده، باطله و باید دوباره قضا کنم یا نه؟
شما از اول یقین نداشتی روزه براتون ضرر داره. ببینید، اگر روزه براتون ضرر داشت و مطمئن بودی که روزه برات ضرر داره، روزه هاتون باطله. کسی که میدونه، من احکامش عرض کنم، کسی که میدونه روزه براش ضرر داره یا احتمال میده که ضرر داره، روزه براش واجب نیست، بلکه در مواردی حرام هم هست. حالا گاهی این یقین از تجربه خود شما به دست میاد، یا از گفته پزشک به دست میاد، یا منشأ عقلایی چیزی داره. حالا در مورد خانم ها همین مسئله هست، میدونه ضرر داره، دیگه اگه بدونه ضرر داره، روزه براش اشکال داره و روزش باطله.
پرسیدن استاد، آیا میتوان هر زمان که به فقیر صدقه میدهیم، نیتمان کفاره قضای روزه باشد که به جا نیاورده ایم؟
یه بار دیگه بفرمایید.
آیا می توان هر زمان که به
یاری
فقیر
میفرمایید؟
صدقه می دهیم
بله.
نیتمان کفاره قضای روزه ای باشد که به جا نیاورده ایم؟
خب ببینید، صدقه کفاره رو باید شما مصرف خاصی داره به اون مصرف برسونی. مصرف چیه؟ مثلا آرده، گندمه، جو، خرماست، مثلا ماکارونیه. باید هم برای فقیر اونو تهیه کنی، یا به فقیر پول میدی بگی برو برای خودت، من به اندازه 1 کیلو برنج پول دادم، برو 1 کیلو برنج بگی. اما صدقه میدی که اینجوری نیست. چرا؟ اگه صدقه میدی با همین نیت، مثلا بهش میگه آجون یا پول رفتی کفاره اینجوری رفتی 1 کیلو برنج خریدی میدی به فقیر به عنوان کفاره، اشکال نداره. ولی پول نه، پول کافی نیست.
پرسیدن استاد، در زمان دانشجویی یک روز در ماه مبارک رمضان نزدیک اذان دیدار شدیم با دوستان و فکر کردیم که بدون سحری خوردن نمیشه روزه گرفت و مشغول خوردن شدیم، اما با الله اکبر گفتم پشیمون شدیم و غذا رو از دهان بیرون ریختیم و روزه گرفتم. آیا این روزه صحیحه؟ اگر باطل عمدن حساب میشه یا خیر؟ کفاره رو چطوری باید بدم؟
که هنوز الله اکبر نگفته بودن از دهانمون خارج کردیم، این قصد باطل کردن روزه هم نداشتن، نه روزشون صحیحه.
کرم سال پرسیدن که اگر شخصی که روزه است به نامحرم دست دهد حکم روزش چیست؟ آیا باید کفاره داد یا روزه را قضا کند؟
نه روزش درسته، اون کارش حرامه.
پرسیدن که سلام علیکم، اگر شخصی از مؤمن فاسقی که گناهش علنی هست غیبت کنه به این نیت که امکان ضرر برای بقیه داشته باشه، مثلا در رفت آمد با این فرد ضرر داشته باشه، آیا گناه هست یا خیر؟
و علیکم السلام، نه گناه نیه، کار خوبی هم هست. یه بحثی داریم تو فقه که باز چند تا بحثه، نصیحت مؤمن یه بحثی داریم، نصیحت مؤمن گاهی وقتا واجبه بعد از باب نهی از منکر، گاهی بعضی ها ماده فساد هم. که شما میگی ماده فساده، یعنی این منشأ آسیب زدن به دیگرانه. فرض کن هر کی پیشش میشینه فیلم های ناجور بهش میده میبینه، اینو باید بزنی منهدمش کنی، اشکالی نداره.
استاد سوال پرسیدن که خرید از بازار، گفتن که استاد فرمودن خرید از بازار مسلمانان حلال و طاهر است. سوال این که در بعضی از احوالات علما آمده که خیلی در خرید از بازار احتیاط میکردن و سراغ کسانی میرفتن که
بی خود احتیاط میکردن، اون علما علما نبودن. شما گوش نده، مقام معظم رهبری هم این کار رو نمی کنه، آیت الله سیستانی هم این کار نمی کنه. اینا تو داستان هست، هیچ گوش ندید، اینا با فقه ما سازگار نیست. بازار دیگه، پس ببینید بعد اون عالم کشاورزی داشته، مرغ فروشی داشته، پشت فروشی داشته، برنج فروشی داشته، چجوری بره 600 نفر باید برن برای این کار کنن که اینقدر وضعش خوبه؟ اینا علکیه، تو داستان هست، گوش ندی. فقه اینو نمیگه. مقام معظم رهبری میره خونه مسیحی میگه برید اون شیرینی که دفتر ما میپزد اون را بیارید بدید به اینها، اینا به ما بدهن. خنددار نیست؟ شما بگید من حرف اشتباه میزنم. ما و محمدی، ما محمدی، ما شما مدافع سوال کننده هایی، هر چی دلت میخواد بگو، اگه جرأت داری بس با من اینجا.
من سکوت اختیار میکنم اگه
آخه امیرالمومنین هم از این کارا نمیکرد، نمیدونم از کجا در اومده این حرفا. تا حالا شنیدی امیرالمومنین مثلا بره پیش بدبخت بیچاره بگه نان شما حلال نیست، بروید من در خواب دیدم مثلا نان شما حلال نیست؟ میرفتن میشستن امام رضا، حضرت امیر، با مردم غذا میخوردن. مقام معظم رهبری ببینید دیگه میره خونه مسیحی ها دیگه، اونا که چی رعایت نمی کنن طبق دستور آیین ما، درسته؟ دستتان خورده است به این مثلا اون چیزی که خریدید من نمیدانم حلال بود نبود، اینجوری که هیچکی دعوت نمی کنه اینا رو.
درست است.
دوباره سوال کردن.
آره مجدد، چون کوبنده سوال جواب پاسخ
من
داده شد.
کوب، هر چی جرأت دارید از این سوالا بکنید من کوب. خمس و مقام معظم رهبری فتواش به خمس چیه؟ میگه که برید خونه مردم، هر چی میخواید مصرف کنید او به من بده، کاره به شما ربطی نداره. مقام معظم رهبری فتواشون اینه. تازه سایر فقها ها میگن که اگر شما رفتید مثلا مهمونی، این آب و این چایی اومد گفتش که ببین من میخوام تو رو اذیت کنم، این چایی که دارم بهت میدم خمس داشته، خمسشو ندادم، عمدن دادم بهت، اثر وضعی بذاره. تازه اونجا هم آقایون علما چی میگن؟ میگن حلالن طیبه، فقط شما یه اجازه از وکیلی کسی آشنا داری یه اجازه بگیر که تصرف در این بکنی، بعدم برو مگه پولش چقدره پولشو پرداخت کن به عنوان خمس، کاری نداره که.
استاد سال بعدی پرسیدن که با سلام، من به شخص زیاد مسئله حق و ناس رو جدی میگیرم، بعد خودم هم نمیدونم که آیا اینقدر لازم است یا نه. مثلا توی اداره کارواش هست برای ماشین دولتی، من یکی دو بار به خاطر شرایط ماشینم میخواستم از کارواش برای ماشین شخصی استفاده بکنم، اما خب حق و ناس میشه و کلا بی خیال شدم. آیا میخواستم نظر شما رو بدونم که درست هست یا خیر؟
خب اینا که واضحه، این تردید نیست، این واضحه. آدم از امکانات دولتی نمیتونه برای شخصی استفاده کنه، حق الناسه. ولی بعضی جاها هست نه، شما خیلی تردید میکنید. مثلا ماشینتون یه جا پارک کردی، اینا که وسواسیان اینجوریه، ماشین رو یه جا پارک کردی میگه نکنه من اینجا پارک کردم الان یه کسی بیاد نتونه از این کوچه رد شه، تنگ باشه جا تو کوچه، بره از کوچه بعد بیاد. نه، اگه میبینی ماشین رد میشه، حالا یه ذره با احتیاط بعد رد بشه، اینا حق الناس نیست، اینا دیگه حالت وسوسه است. ولی جایی که یقین داریم، احکام بلد باشیم خیلی وسوسه نمیگیریم. احکامو بلد باشیم که کجاها قطعیه. بله بیت المالو نباید مصارف شخصی، ماشینش آدم ببره اداره بشوره نمیشه.
استاد پرسیدن که ببخشید، حکم تطهیر ظرف نجس با ادرار بفرمایید و حکم حبوبات و مواد غذایی که با ادرار نجس شدن چیست؟
ظرف نجس رو سه بار باید آب کشید با آب قلیل، با آب کرم یه بار کافیه. حبوباتی که نجس میشن اگه تازه نجس شدن برش دارید همین ظاهرش آب بکشید کافیه، چون تا وارد بشه به جسم حبوبات طول میکشه، زمان میبره. مثلا لوبیا اینا اگه نجس بشه همین ظاهرش رو بشورید کافیه. اگه نه، این ادرار مثلا ریخته توی آب 5-6 ساعت هم مونده، نفوذ کرده به تن این لوبیا یا چی، اگر شما بتونی این لوبیا ها رو بریزید تو آب کر، آب دیگه ای که مثلا یا متصل به کر باشه یا که به هر حال انقدر درش آب نفوذ کنه خالی کنید، این یکم سخته. البته متصل به کر باشه حله. مثلا یه آب زیادی باشه، مثلا استخری، اینو بذارید توش، این ظرف لوبیا رو چیزو مثلا بذارید توی مثلا آب کشی چیزی روی آب بمونه. البته آب کر به اندازه یه میز، مثلا ابعاد میز آب کر میشه ها، وانای حموما مثلا کره، بذارید تو اون که این آب کر به تن این نفوذ کنه، یعنی بره داخل. اگه این اتفاق بیفته این نجاست رفع میشه، و الا نه دیگه. اگه میبینید اینجوریه باید بریزید بیرون.
استاد سوال پرسیدن که استاد فرمودن که با ناخن مصنوعی وضوع جبیره لازمه، پس اگر مشکلی نداره ما هم کاشت ناخن انجام دهیم و وضوع و غسل جبیره انجام دهیم؟ صدای بندر داری؟ استاد آفلاین شده است.
محمدی
الان صداتون دارم استاد.
بله بله، یه بار دیگه اگه بفرمایید.
سوال پرسیدن که استاد فرمودن که با ناخن مصنوعی وضوع جبیره لازمه، و پس اگر مشکلی ندارد ما هم کاشت ناخون انجام دهیم و وضوع و غسل جبیره به جا بیاریم.
استاد بی خود فرمودن. استاد من که گفتم هم چیزی رو من چیزی نگفتم، شاید اشتباه گرفتید. ناخون مستوری اولا طبق فتوای مقام معظم رهبری با آیت الله سیستانی، اگر کسی ناخن مصنوعی بکاره و حالا کاشته و دیگه نمیتونه برداره، مثلا خیلی سخته چسب مثلا قطره ای خاص داده به وقت نماز، اگه بخواد اینو بکنه تو وقت نماز نمیتونه بکنه، این باید غسل جبیره، وضوء یا غسل جبیره انجام بده، حالا به تناسب نیاز دیگه، حالا به صورت عادی اگه غسل واجبش نیست وضوء جبیره بگیره، تیمم هم انجام بده. ولی اصلا کاشت ناخن مصنوعی رو همه فقها اشکال میگیرن، مگر اینکه از باب اضطرار و ضرورت باشه. اگه حالا میخواید سوال بکنید من توضیح بیشتر بدم، شما اگه احساس میکنید جایی لازمه بفرمایید من توضیح بدم، من همچی حرفی نزدم،
احتمالا سوء تفاهم بوده استاد.
حتما سوء تفاهم بوده، اگه استاد گفته باید بندازیدش بیرون.
به خدمتتون سوال بعدی استاد پرسیدن که آیا می شود وقتی که شخصی به استخر می رود آنجا بدون اطلاع صاحب استخر غسل التماسی انجام دهد و انگار اشکالی نداشته باشه؟
عیبی نداره، عیبی نداره.
یک سوال دیگه پرسیدن که حالا من نظر متوجه نشم، آیا هر کف پوشی حکم آسفالت دارد؟
خیر، اصلا آسفالت هم که فقها ها جایز نمیدونن، غیر از آیت الله مکارم آسفالت رو جز زمین نمیدونن، مصنوعی میدونن.
پرسیدن که اشیای مقدسی که نمیتوان با آنها محل خروج مدفوع را تطهیر کرد مثال بزنید.
اشیای مقدس مثلا خدای نکرده مثلا یه تیکه تربتی چیزی تو جیبش باشه، یا کاغذی که مثلا جزوی کتاب با ارزشی باشه، مثلا کاغذ یک کتاب حدیثی باشه. خب حالا فرض بفرمایید اون آیه قرآن اینا هم نداره، ولی کتاب دینیه، عرفیه اینا، ببینید حد که حرمت حساب بشه، مثلا بگن این داره با یک کتاب دینی مثلا مطالب خوبی نوشته در مورد داستان زندگی بزرگان نوشته، اینا رو برداره این کار انجام بده. چیزی که در عرف ما مقدسه، مثلا انگشتر عقیقه برداره مثلا با انگشتر خودش تمیز کنه، یه چیزی که مقدسه، تربت خاک مثلا مقدس یه حرم امامیه، مثلا خدای نکرده با تربت حرم امام رضا تو جیبشه بخواد این کارو بکنه، فقط تربت کربلا نیست چون این منسوبه به اونجا، تو جیبشه میگه حالا با این پاک کنه.
سوال پرسیدن که بحث زخم کافر که در سوال فرمودید پاک است یعنی چی؟ خود محل زخم بدون خونریزی منظور هست یا مورد دیگه؟
زخم چی؟ بفرمایید یه بار دیگه.
زخم کافر
که در زخم سوال کافر من گفت.
سوال شده که بحث زخم کافر که در سوال فرمودید پاک است یعنی چی؟
من یادم نمیاد زخم کافر من حرف زده باشه، من سوال کردم هم چیزی رو و بعد توضیح بدید برام. زخم کافر نداریم ما،
احتمالا میگم این سوالات رو پس اجازه بدید حالا جلسه، چون سوالات زیاده حالا ما جلسه دیگه در خدمتتون باشیم.
ایب نداره، فقط من باید یادم بیاد چی
تعاملی من انجام بدیم چشمتون ان شاء الله جلسه بعدی عرض میکنم خدمتتون. و حالا برای این جلسه حالا یک سوال دیگه ازم بپرسم. پرسیدن که در هنگام شستشو با آفتابه آبی که به اطراف ریخته میشه چه حکمی داره؟ آیا پاک هست یا خیر؟
با نجاست اگه برخورد میکنه و شما یقین داری اون پاک نیست، ولی دقت لازم نیست، اینا رو کسی توجه نکنه به نفعشه، تو فقه هم نخواستن، تو فقه نخواستن که ما اینا رو دقت بکنیم، دارن آب میکشن، اگه واقعا نکن خدا اینه که مثلا حالا بیادبیه مدفوع توی این آب میپاچه این ور اون ور، اونا که خب یقینیه، ولی دیگه معمولا در استنجا میگن اصطلاحا دیگه، در شستشوی نجاست، در دستشویی که دو بار کافیه با آب قلیل، این دو بار معمولا آب این بر اونور نمیره، دفعه بعد پاک میشه. اصلا تو دستشویی دقت های اینجوری نداشته باشید، اینا دقت هایی که هیچ لازم نیست، انقدر روایت های عجیب و غریب داریم. حالا گفتن دو بار بشورید دیگه، شما هیچی نگاه نکنه این بریم برو، وسواس میگیری، اذیت میشی از دین و همه چی میفتی. دو بار با آب قلیل، با آب کرم که یه بار کافیه، و دقت نکنید ای وقت این ور ریخ اون ور ریخ، نه. من یه 8 جلسه فقط تدریس روش بیان احکام برای جلوگیری از وسواس درس دادم، اینا رو حتما بزرگواران گوش بدن. 8 جلسه درس دادم که روایت ها رو اونجا میگم که اصلا اهل بیت اینجوری نبودن که اینقدر سخت بگیرن توی نجاست پاکی و اینا، ما خیلی سخت میگیریم بر خودمون. صدامو داری؟
بله استاد، صدامو دارم، متشکرم.
در خدمت تو هست.
سلامت باشه. خب دوستان اگر چنان چه سوالی دارن در حد یک سوال، استاد ما ساعت 5 در خدمت شما هستیم با احکام فقهی.
سوالاتتون خیلی زیاده آقای محمدی، یعنی جلسه دیگه لازمه؟
نگاه کنم استاد تقریبا 4 تا 20 اومده، من از 30 تا ازتون پرسیدم، 2 صفحه دیگه 20 تایی مونده.
ها
آره برای همین
خب خواهی یه جلسه، حالا یه وقت دیگه یه جلسه بذار، بازم من در خدمتتون.
خدا حفظتون کنه.
حالا اونجایی هم که میبینی توضیح لازم نیست من کوتاه‌تر توضیح میدم، حالا خودم تشخیص میدم بعضی جاها توضیح بدیم حاشیه‌هایی داره، بعضی جاها هم نه، سریع‌تر سوالات رو جواب میدیم.
خدا خیرتون بده. حالا من اگر صلاح بدیم میتونیم یه میکروفون بدیم و یه حالا بعد ساعت 5 یا جلسه رو تموم کنیم، ساعت 5 ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
بله، میکروفون یعنی سوال شفاهی دارن؟
2 نفر دستشون رو بالا بردن استاد سوال
شد. ببین نداره. چون ساعت 5 هم دوباره یک کلاس داریم.
بله. من 2 نفر رو من با عزتون
در خدمتتون هست.
خانم شکوری بفرمایید، فقط سریع لطفا اگر. متشکرم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. اعیادم براتون مبارک باشه.
خیلی
من یه سوال داشتم استاد. یکی برای احکام وضو هستش. موقعی که می‌خوایم وضو بگیریم، مسح دست رو بکشیم، آب رو بعد کجا بریزیم اولش؟ حتما بعد بالای آرنج باشه یا وسط ساعد باشه، بعد از همون آبی که برداشتیم از آرنج بکشیم به پایین، درست هستش یا نه؟
درسته.
اول آبی که برداشتیم
آره.
بعد بالای آرنج باشه؟
نه، شما موقع شستن همین نیتتون این باشه که وضو رو ببینید، تو وضو ما باید از بالای آرنج بشوریم تا نوک انگشت، شما همین نیتتون این باشه کافیه. حالا آبو ممکنه شما وسط دست بریزی، ولی موقعش کشیدن از بالا بکشی، از اون بالا قطراتی هم جاری میشه، بالاخره آب تو دستت مونده، کافیه.
بله درسته. بعد استاد برای روزه، اگر دختری ندونه که زمانی که خود ارضایی میکرده اصلا احکام غسل جنابت اینا رو نمیدونسته و روزه میگرفته، نماز میخونده، تمام اعمالش انجام میداده، بعد از مثلا چند سال بفهمه که اون کاری که انجام میداده حتما باید غسل انجام میداده، بعد اون کار رو انجام میداده و زمانش هم نمیدونسته، اون روزایی و اعمالی که انجام داده باطل هستش یا نه؟
درست. عرض به حضورتون اگه شک داره شما تو مخاطبین، اگه سوال کردن ازتون مثلا اینجور سوالات کردن، سعی کنید به یقینشون نبرید. یعنی چی؟ یعنی بگو شاید اصلا خود ارضاییش به اوج لذت جنسی نرسیده، خب چون خود ارضایی اگه به اوج لذت جنسی برسه غسل واجب میشه، ممکنه نرسیده، فقط یه لذتی بوده. اولا این، دوما این که ممکنه ایشون مقصر نبوده باشه، قاصر بوده، اصلا به قول خودتون احکام رو نمیدونه اصلا و اینها. اگه واقعا احکام رو نمیدونسته این روزهاش باطله، ولی دیگه اون کفاره عمد و اینا رو نداره.
روزهاش
هم به تعدادی که یقین داره قضا میکنه، مثلا میگه من 30 روز شاید 10 روزش اینجوری بوده، 10 روزو قضا میکنه. نمازاش هم باید قضا بشه ها. آروم. بعد قضا کردن هم واجب فوری نیست، مگه اینکه آخرین ماه رمضون بوده اینجوری، و این اگه مثلا مال سالهای خیلی قبل بوده که فرمودید مثلا مال نوجوانیش بوده، این دیگه ذهنش باشه که اینا رو به مرور انجام بده.
ممنون استاد.
خیلی
متشکرم. آقای خانم مهمان، ان شاءالله نفر آخر هستن در خدمتتون هستن.
سلام
علیکم،
وقت شما بخیر
باشه. و
علیکم
السلام
و رحمت الله. استاد یک مطلبی نوشته که مستحب است پیش از نمازهای، البته این مربوط به سوالای مدرسه است که اجازه بدین حالا من نخونم بهتره، این مورد دیگر رو خدمتتون عرض کنم. فرمودین که مواردی که برگشتن از نیت واجبه، اگه بین نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم متوجه بشه نماز مغربش رو نخونده، اگه تو وقت مشترک نماز مغرب و عشا باشه باید نیت نماز رو به مغرب برگردونه. پس پیش از رکوع رکعت چهارم، یعنی تو رکعت چهارم دیگه، و در صورتی که وارد رکعت چهارم شده، خب اینم که همون مسئله میشه، یعنی جام تو رکعت چهارم شده، بنابر احتیاط باید نماز رو تموم کنه و سپس نماز مغرب عشا رو به ترتیب بخونه. من متوجه این مطلب نشدم، چون اولیش هم که مثلا فرمودید پیش از رکوع رکعت چهارم، یعنی تو رکعت چهارم ولی رکوع نرفته، بعد حالت
دوم که درست رکوع که بره دیگه نمیشه، باطله. قبل از رکوع احتیاطاً باید اون عمل انجام بده، دوباره مغربه. فرقش اینه، احتیاطاً باید نماز رو تموم کنه، نمیتونه نماز رو بشکنه، ولی بعد از رکوع دیگه این نمازش نمیتونه عدول کنه به نماز مغرب، نمازش باطل میشه. اونجا احتیاط، اینجا فتواست. همین اونجا احتیاط اینه که تموم کنه. متوجه شدین؟
راستش نه، ولی بعدش سعی می‌کنم فکر کنم دیگه، الان خیلی متوجه شدم. حالتاش مثل همه، یعنی دوتاش تو رکعت چهارمه.
خب اونجایی که رکوع بره دیگه باطله، اونجایی که رکوع نرفته باید نماز رو تموم کنه.
پس اون جمله دوم این بوده که بعد از رکوعه انگار رکعت چهارم، فقط شده تو رکعت چهارم.
آره رکوع قبل از رکوع.
بله. بعد اصلا فهمیده بودین که اگه قبل وضو بدونیم یه جایی از بدن نجسته و بعد وضو احتمال میدیم در حال وضو توجه داشتیم به نجس بودن بدن، وضو صحیحه. اینجا منظور این بوده که یعنی جوری آب بریزیم که پاک بشه، مثلا با دست دارن آب میریزن.
آره دیگه، تو وضو معمولا ما دوتا آبو میریزیم دیگه، این خود به خود آب.
اگه مثلا قبلش زیر شیر آب ببریم بعد آب بریزیم با دستمون، این باعث باطل شدن وضو میشه؟
نه اونم درست.
بعد واسه فهموده بودین که اگه کسی ناخونش کوتاه باشه، هیچ چرک زیر ناخونی مانع محسوب نمیشه، حتی اگه به پوست زیر ناخون چسبیده باشه
نه
چرک زیر ناخون اگه مانع رسیدن آب نباشه وضو باطل نیست.
ببین
من اینجوری شنیده بودم که اگه مثلا ناخون اینه که مانع وضو باشه، ملاک اینه که شما اگه دست مثلا برای صورت بگیری ناخونت کوتاه بلندیش ملاکه، یعنی اگه ناخون دیده بشه رو به مقابل صورت حالت قنوت بگیری، در این حالت اگه ناخون دیده بشه اون چرک مانعه. خب خیلی وقتا ما مثلا کدو آدم پوست میگیره گوجه ریز میکنه، یه حالت رنگی یا حالت ریزه های از این میوه ها مثلا موقع آشپزی میبینی که زیر ناخون هستش، خب بعد ما نمیدونیم که این واقعا به چسبیده مثلا به گوشت ناخون ملاک و معنا کوتاهی بلندی ناخون قرار بدیم، یا همون که مثلا شما فرمودین، خب اگه فرمودین چسبیده باشه مانع باشه نباشه، از کجا متوجه بشه مانع هست یا نیست؟
خب قبل نماز اگه که قبل وضو اگه که کارهایی داشتید، این گچ کارا کارهایی داشتید که طبیعتاً به صورت عادی مانع هست، اونجا وارثی بر شما واجبه. اگر نه دیگه میرید وضو میگیرید به صورت عادی، اینجا وسواس نباید به خرج داد، میرید وضو میگیرید. حالا بعد از وضو آیت الله مکارم که میگن اصلا این مانعهای کمتر از عدس مانع حساب نمیشه، این خلاص. بعد از وضو هم شما نگاه کردی اجمالا دیدی ناخناتو، چون کار خاصی انجام نمیدادی، حالا یه سبزی خوردن پاک کردی، سبزی خوردن هم که چرکی اونچوری نداره، یه نگاه اجمالی کردی که مثلا حواست بوده که باید مانع نباشه به اعضای وضو، حالا بعد وضو دیدی اینم اعتنا نمیشه. خب ما باید بریم کلاس بعدی. قربان خدا حافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله.